أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على علي بن موسى رضا المرتضى الإمام التقي النقي، حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. شب شهادت شخصیتی است که به عنوان عالم آل محمد علیه السلام معرفی شده اند و ملقب شده اند. همه ائمه علیه السلام از اون علم حقیقی و الهی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بهره‌مند هستند و از جهت علم و طاعت این وجودات مقدسه و مطهره یکسان هستند. منتها نحوه ظهور و بروز علومشون مطابق وظایفی است که بر عهده اونهاست و شرایط بیرونی چقدر ایجاب بکنه که از اون علومشون بهرمند بشوند مردم و اونها رو ابراز بدارند. امام رضا علیه السلام جهت این مسافرت الزامی که ناچار بودند برای حفظ کیان عالم اسلام و به نوعی برقراری یک آرامشی در بین شیعیانشون و اینکه به هر حال علوی ها در حفظ و حراست از شیطنت و خباست بن العباس قرار بگیرند. لذا این مسافرت به طور اجباری پذیرفته شد و در همین راستا علومشون رو حضرت منتشر کردند به گونه ای که اهل ادیان و کسانی که قابلیت در حال داشتند برای اینکه از این علوم بهره مند بشوند اون حضرت این علوم رو نشر دادند و حجت رو بر هر کسی که بخواهد در مسیر حق و این اولیا قرار بگیرد تمام کردند. منتها کسانی که اون زمینه وجودیشون رو آماده کرده باشند برای پذیرش معارفشون و در راستای معارف این اولیا قرار بگیرند از هر ملیتی که باشند اونها ابایی از افاضه فیض ندارند. همونطور که در اون مناظره مفصلی که اهل ادیان تشکیل دادند، مأمون به حال سیاست خیلی عجیبی داشت، حسب ظاهر خودش رو عالم دوست، علم دوست و حسب ظاهر محب امام رضا علیه السلام اظهار میکرد، تلقی میکرد، اما در باطن هیچ اعتقادی به جایگاه امامت امام رضا علیه السلام نداشت و به نوعی میخواست با این حرکت آوردن امام علیه السلام در مرب و تشکیل دادن این جلسات و به نوعی به طور الزامی قبولاندن مقام ولی عهدی و اینها، هر حال دیدگاه ها رو از امام منصرف بکنه، چون امام رضا علیه السلام ویژگی داشتن که در مدینه در زمان پدر ملعونش هم حضرت بعد از شهادت موسی بن جعفر علیه السلام خیلی دستشون باز بود، بعد از به هر حال التهاباتی که بین مأمون و امین رخ داد، حضرت زمینه برای ابراز معارف رو در مدینه بیشتر داشتند. ازا از چنین جایگاهی مأمون خیلی احساس خطر میکرد، همونطور که از قیامهای علویین احساس خطر میکرد، در رأسش رو امام رضا علیه السلام میدانست که هر حال حضرت نفوذی در همگان داشت، در علوی ها هم داشت، که حالا با آمدن حضرت در مرب شاید اونا هم متقاعد بشن. به هر حال خدمتگار مأمون آمد نزد حضرت که نوفلیس، که مأمون خواسته چنین جلسه ای رو شما به هر حال تشریف بیارید و اهل ادیان رو، و حضرت فرمودن مأمون میخواد با چنین جلسه ای به هر حال اون حیثیت ما رو زیر سوال ببره، اما بعد از جلسه خودش به هر حال پشیمان میشه. بله، به هر حال حضرت اون جلسه مفصل رو تشکیل دادن، خیلی مباحث بسیار عمیقی از اهل تورات، اهل انجیل و کتب دیگر، حضرت از خود کتب اونها بر حقانیت اسلام استدلال می کردند و همه مجاب شدند تا نوبت رسید به عمران صابی. یک شخصیتی است به هر حال معرفت جو، معرفت خواه، اونتها حسب ظاهر مسلمان هم نیست و از حضرت نکات بسیار عجیبی رو از مسائل توحیدی سوال می کند، که ما اون مقداری که حالا تبرک کردیم احتجاجات ائمه علیهم السلام رو و فرمایشات دیگرشون رو به صورت خطابه یا به صورت عادی ندیدیم، در هیچ جا چنین معارف سنگینی از معارف توحیدی القا بشه. خب زمینه آماده است، پذیرش هست و حضرت هم ابراز میکنن تا جایی که عمران صابی مسلمان میشه، تا مسلمانیش هم مسلمانی خیلی محکم، به گونه ای که حضرت او رو نماینده خودشون میکنن در بعضی از به حال شهرهای اطراف. ولی غرض اینه که اون کسانی که در مسیر دری که حق باشند، به فرموده خودشون در مسیر عقلانیت باشند، بخوان با واقعیات به حال ارتباط برقرار بکنند و خضوع در برابر حق داشته باشند، به حال معارف رو این اولیا ابراز میکنند و دیگه بستگی به بنده و شما داره که چقدر در برابر معارفی که این اولیا برحال فرموده اند ابراز خضوع بکنیم و اون رو قلبن اولا بپذیریم و ثانیاً اون رو سعی کنیم بفهمیم، ابعاد این معارف رو درک کنیم و ثالثاً در مقام عمل اینها رو در حال به کار ببندیم، که این سه کار مهمه برای ما در ارتباط با امام علیه السلام، که هر کس این سه کار رو داشته باشه در حال با امام حرکت میکنه. بله، ما همواره در حال این نیاز رو داریم برای سیر کمالی با این ملجأ حرکت بکنیم. ما ملجأی جز این اولیا در حال نداریم. در هر کجای که باشیم، نزدیک باشیم، دور باشیم، فقط باید این حالت روحیمون رو ما در حال بسازیم، این ارتباط رو برقرار بکنیم. همین که ندای حق شنیده شد و با اون در حال نورانیت عقلانی انسان فهمید و پذیرفت، تحت اون در حال حرکت قرار بگیره. اویس قرنی چگونه بود؟ ندا رو شنید، با اینکه خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو ندید، اما با اون فطرت پاک توحیدیش نذاش این فطرتش دست بخوره در هر حال دسترس هوا و هوس قرار بگیره. طالب بود و دستگیری شد و به حال رفت تا اینکه به هر حال نبی اکرم صلوات الله علیه و آله وقتی که آمد و حضرت رو ندید و مادرش گفت به هر حال چه پیامبر رو دیدی چه ندیدی برگرد، چون به هر حال این ارتباط بر اساس تبعیت خضوعه، میخواد بندگی بکنه. این ندا برای این است که انسان در مسیر بندگی قرار بگیره. اون وقت تا غروب ماند و پیامبر نیامد و بعدش هم که آمدن حضرت فرمودن انی اشم رائحة الیمن. بله، به هر حال این اولیا اینچنینن، عادتشون احسانه. عادت و کمول احسان و سجیت و کمول کرم و فعل و کمول خیر. فرمایش امام رضا علیه السلام رو در یکی دو شب گذشته عرض می کردیم که حضرت فرمودند کسی در مسیر کمال عقل بخواد قرار بگیره باید خصلت‌های دهگانه رو داشته باشه. اولین خصلت این است که هر خیری از این شخص هست، چون عقل اساساً با خیر ارتباط داره اگر درست در وجود انسان شکوفا بشه. در روایات زیادی که درباره عقل ائمه علیهم السلام مطالبی رو فرمودند، این به هر حال معارف آمده است. یکی از چیزهایی که به هر حال عقل دنبال آن می رود، دنبال حکمت، دنبال علوم واقعیه. لذا حضرت می فهمند که یکی از علائم کمال عقل این است که شخص میخواد همواره با واقعیات آشنا بشه، خسته نمیشه از طلب علم در طول زمانش. ولا یمل من طلب العلم طول دهره، چون علم حقیقت وجود انسان رو شکل میده و حقیقت وجود انسان به نوعی با علم عجین شده. و علم آدم الاسماء کلها، این تعلیم اسماء با خلقت انسان همراه منتها بالقوه است. با ابزاری که انسان داره، اول ابزار حسی که اینها خیلی علم رو به انسان نمیدهند، با بکار بستن عقل و مدرکات عقلی انسان به واقعیات عالم و واقعیات وجود خودش به حال میرسه. لذا میتواند با حرکت علمی، که البته باید در کنارش عمل هم همراه باشه، این دوتا دو بال می شود که اون علوم نهادین شده در وجود انسان کم کم از وجود انسان تراوش بکنه. یکی از چیزهایی که این تراوش رو برای انسان ایجاد میکنه اخلاصه، که فرمودن من اخلص لله 40 سباها جرت ینابیع الحکمت من قلبه الی لسانه. در بعض نقل ها هست فجرت ینابیع الحکمت من قلبه الی لسانه، یعنی منفجر میشه، یعنی این حکمت یعنی درک واقعیات در وجود انسان تعبیه شده بالقوه، اون وقت با برخورد با اون حکیم واقعی که انبیا و اولیاء علیهم السلام هستن. انبیا و اولیاء علیهم السلام بدون اینکه در دستگاهی اینها تعلم ببینند، معلم به تعلیم الهی شدند و خودشون رو در خلاصه تحت تربیت خدا قرار دادند. اون درک های اولیه‌ای که بهشون داده شده اونها رو به کار بستند، اظهار خضوع به درگاه الهی کردند، حقایق از درونشون به هر حال ظاهر شده و خدای متعال اونها رو دستگیری خاص کرده. ماها هم باید با این عقل‌های بیرونی، خدای متعال دو تا حجت داره در عالم، یکی حجت باطنی یکی حجت ظاهری. ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتن باطن. حجت باطنی عقله که همه به حال داریم، چه مؤمن چه کافر، چه منافق چه مشرک. اونها در زندگانی دنیا این درک های ظاهری، تمایلات دنیایی، اینها گرد و خاک می نشونه در بر این باطن. این اولیا که هیچ به حال آلودگی ندارن، گرد و خاکی بر وجودشون نیست، اینها میان دست ما رو میگیرن که حجت باطن ظاهری به من انبیا و اولیا هستن، که اینها عقل بیرونی هستن. این عقل درونی باید با این عقل بیرونی منطبق بشه. لذا هر مقداری انطباق پیدا بکنه انسان صفحه وجودش رو آینه امام قرار بده، امام به همون اندازه نور میده. کلامکم نور و امرکم نور و نور الله اندکم، همه اینها رو ما تو زیارت جامعه و زیارات میخونی. اونتها چه کسی از این نور استفاده بکنه؟ اگر آینه ای کدر بشه این نور رو منعکس نمیکنه. بهترین چیزی که نور رو منعکس میکنه، خیلی شفاف هم هست، فضاست، که هیچ خلاصه مانعی بحث به ظاهر نداره. همین این فضا اگر آلوده بشه انسان جلوش هم نگاه نمیکنه. وقتی خیلی مهمیشه دیدید که به نوعی روشنایی هست، اما روشنایی که بتوان دید و راه رو پیدا کرد نیست. نفس انسانی هم این چنینه. به هر حال اون کسی که طالب به هر حال کمال عقل، این چنینه. خب این حدیث البته گفتیم امشب تمامش بکنیم، ترجمهش بکنیم که ده خصلت رو از کرده باشیم. ششم، لا یسأم من طلب الحوائج الیه. کسی که در مسیر کمال عقل خسته نمیشه از اینکه کسانی به او حاجتی رو میآورند، بتواند حاجت اونها رو برآورده بکنه. چرا؟ چون درک کرده خود ما نیازمندی، نیازمند به رفع نیاز نیاز داره. دیگری هم مثل من دیگه، همونطور که من در طلب رفع نیازم خسته نمیشم، اینقدر تلاش میکنم دیگران هم همچنین. فرقی نمیکنه حالا اون کسی که اظهار نیاز میکنه هم جنسش باشه، هم زبانش باشه، چون واقعیات رو درک کرده و این رو هم درک کرده که خودش استقلالی نداره. صاحب عقل اون توانی که داره، این توان از ناحیه خدا به او رسیده، ازا خستگی نداره. لا یسأم. یا کنید این مباحث البته مقداری گاهی ما بحثامون سعی میکنیم به صورت تحلیل به اون مبانی هم بر حال توجه داده بشه. در واقع کسی که در مسیر کمال عقل قرار میگیره، خودش رو مظهر صفات الهی میکنه. خدای متعال خستگی براش مطرح میشه، برای اینکه نیاز بندگان رو همواره اعطا میکنه. نه، کل یوم هو فی شأن، هر لحظه او در شأنی است. یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. از اون طرف سوال، از اون طرف هم جواب. اولیاء الهی چنینه. لذا شب و نیمه شب و اینها برای اونها مطرح نیست. هر کس که در این جهت قرار بگیره که میخواد همواره به دیگران حالا فیضی برسانه، اون فیضی که دارا شده به دیگران هم برسونه، بخلی در این جهت نداره، منعی در این جهت نداره. الفقر فی الله احب الیه من الغنا. خصلت دیگر طالب کمال عقل حضرت میگن که این شخص اگر در مسیر حق فقیر باشه، این فقیر بودنش، ندار بودنش محبوب تر است تا اینکه غنا از راه باطل، از راه غیر الهی پیدا بکنه. حاضر در فقر بمانه اما مرتکب کار خلاف نشه، مرتکب از دست دادن آبروش نشه. اولیاء الهی اینچنین بودند. گاهی ضرورت ها ایجاب میکرد که اینها برن قرض کنن. وقت این قرض کردن ها یه تأثیرات هدایتی داشته برای دیگران، چه بسا به خاطر اون تأثیراتش این کار رو میکردن. ولی اون کسانی که از قضای خودشون به هر حال به فقیر و مسکین و اینها میدادن، حالا چه معنا داره علی علیه السلام بره نزد شمعون یهودی گندم یا جو قرض بکنه؟ لذا تا می توانستند مبتلای به قرض هم نمی شدند. اما دیگه گاهی بعضی مسائل اجتماعی یا هر حال وظائف ایجاب می کرده. و در این مسئله هم باز اون شأن الهی خودشون رو حفظ می کردن، قرض می کردن، در برابر قرض هر حال چیزی می دادن. نه خیلی عجیبه حضرت بیاد از شمعون یهودی سه روز یک چلک جو قرض بکنه و این رو زهرای مزیه سلام الله علیها آسیاب بکنه. در برابر این کار، این قرض مقداری به هر حال پنبه و اینها بگیره بریسه، با اون دستش حضرت بده بشم اون یهودی در برابر قرض. وقت اینها باید اون عقل کل باشه که هیچ چیز رو در مسیر خودشون نمیخوان، برای خودشون نمیخوان. خواستن ما هم یه مقداری تو این مسیر حرکت بکنیم. البته خودشون فرمودن که شما که مثل ما نمیشین. لکن عینونی به برع این وجده. بله، ما باید در این برحال مناسبت ها خصوصیات وجودی این اولیا رو ورق بزنیم، حلاجی بکنیم اینها به چه حقایقی وصل بودند. یه مقداری هم ما این حال اتصالات رو انشاءالله پیدا بکنیم. الفقر فی الله احب الیه من الغنا و الذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه. ذلت در راه خدا برای این افراد محبوبتر است از این که در برابر دشمن خدا عزیز بشه. یعنی این که دشمن شخص رو ذلیل بدونه اما اظهار کوچکی در برابر او نکنه. نکنیم این اولیا هم خواستن فرد در مسیر عقل و کمال عقل قرار بگیرن، هم جامعه، اصلا جامعه دینی. جامعه دینی به اون عزت در برابر دشمن قرار بگیره به هر صورت که باشه، باید به استقلال برحال اقتصادی برسه، به استقلال اجتماعی و استقلال فرهنگی، استقلال سیاسی برسه. این حالت قطعاً دشمن رو در برابر این شخص ذلیل میکنه. این ذلت ظاهریه اما در واقع دشمن، خب شما ملاحظه بکنید مأمون علیه اللعنه حالا بر اریکه نشسته، به حساب خودش میخواد امام علیه السلام رو تحت سلطه خودش، چتر خودش قرار بده. بعضی به ظاهرم تا یه حدی بود اما لحظه ای حضرت اظهار خضوع در برابر مأمون نکرد، اما همواره مأمون نگران بود، مانند بابای ملعونش که از موسی بن جعفر علیه السلام همواره نگران بود. گوشه زندانه، نکنه توی زندان کاری بکنه، کسانی رو بر حال هدایت بکنه اینا بشورن بر علیه حکومت. خب کم کم کلام رو جمع بکنیم که خیلی طول نکشه. مقدمه برای روزه هم این قضیه رو عرض بکنم که خب حتما شنیدید در ایام شهادت امام رضا علیه السلام که مأمون علیه اللعنه همواره این حالت رو میخواست به نوعی نسبت به امام نشون بده. امام در اون به هر حال ذلت ظاهری قرار بگیره که احساس بزرگی نکنن، سربلندی نکنن. این دشمن ها اینچنین بودن دیگه، بنی العباس به گونه ای، بنی امیه به گونه ای. اما این حرکتی که این اولیا داشتن، حرکتشون حرکت الهی بود که اونها رو واقعا به چالش کشونده بود. وجودن از هر طرف که می رفتن توی چاله می افتادن. امام رضا علیه السلام وصیت می کنن که وقتی که من از دنیا رفتم، هر حال مراسم هر حال ظاهری تشییع و تدفین و اینها رو به ابوالسلط که مأمون علیه اللعنه میخواد مرا برحال پشت باباش دفن کنه به گونه ای که او قبله من بشه. اما این امر واقع نمیشه. خب بعد از شهادت حضرت این کار رو انجام میدند و محل رو میکنند. از آن همان که خبرها رو میده به عواصل، به حال یک محلی باز میشه، آبی میاد و مقداری ماهی و اینها، یه مقداری مثلا چیزهایی بریزید، این ماهی ها میخورن و فرو میره. این آب یک سنگی ظاهر میشه، هر کاری میکنن این سنگ رو قلبش کنن نمیشه، قهرن ناچار میشه که مأمون باباش پشت من قرار بگیره. اینا همون نقشه های حال به ذلت ظاهر سنن ها، اما این اولیا همه این نقشه ها رو با این حال حرکت ها نقشه بر آب میکنن. بله، حالا در همین قضیه برای خود ما هم خیلی جالبه این مسئله. بعد از اینکه امام رضا علیه السلام دفن میشوند و اینها، میاد دنبال ابوسعد، بگو اینم علی ابن موسی یه وردی خونده که این قضیه تحقق پیدا نکنه. اون ورد چی بوده؟ اون ذکر چی بوده؟ حالا این که معتقده به این حرفا، نه، این تو این مخمسه قرار گرفته، طوری میخواد یه توجیهی برای خودش داشته باشه. ابوسعد گفت من چیزی یادم نیست، ممکنه امام فرموده باشه، فرمودم که با این ذکر و اینها این کار رو انجام بده، اما خب تصرف امام دیگه، میده و میگیره. بله، گفت یادت نیست، ما میندازیم زندان تا یادت بیاد. یک سال تو زندان میمونه. یه مرتبه متوجه میشه عجب، ما امام داریم، امام جواد علیه السلام. غفلت از امام، دست دراز کردن خازانه به طرف امام و نجات، اینها باید برحال فراموش ما نشه. برحال اسباب ظاهری و گرفتاری های سرگرمی ها ما رو برحال مشغول میکنه دیگه. گاهی هم میخواهیم، واقعا هم باطنان هم نمیخواهیم، خیلی کارد به استخونمون نرسیده. ابوسعد رسیده بود، یه مرتبه به امام اونجا متوسل میشه. خب یه بنده برداشتایی میکنم از این قضایا، خیلی خوبم هست، حالا انشالله جنبه های تربیتی داره. نفس انسان اینچنینه، نوعاً توی مخمصه که قرار میگیره میخواد اینو به گردن دیگری بندازه اگر در رابطه با کسی هست. بر نمیگردیم ما ببینیم که نقصمون چیه. اینجا تا امام جواد علیه السلام ظاهر میشه گلگی میکنه ابوسعد از امام جواد علیه السلام، آقا شما میدانید من یک سال اینجا زندانم، چرا نجاتم نمیدی؟ به تعبیر ما، ما نوکر شما بودیم و در خدمت شما و اینا. حضرت چی میفرمان؟ خیلی عجیبه هم و همه ما اینا درسه. فرمود الان تو ما رو یاد کردی، ما ملان اومدی. بله، نهان ما این طرف و اون طرف رو میزنیم، آخرش میگم بیاییم خدمت امام چی میشه؟ هم به این صورت میگم. به هر حال این طرف اون طرف انداختن ها هم برای امتحان ماست دیگه، ماها رو تربیت بکنن که دیگران برای اگر ماها نخواهیم کاری نیستن. انشالله همباره ما دست گدایی به درگاه این اولیا دراز بکنیم و هر جا که باشیم دستگیر هستند انشاءالله. السلام علیک یا علی ابن موسی، ایها الرضا یا ابن رسول الله. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله فلج آقام امام زمان فلج شیع مسلمین فلج يا وجيها عند اشفع لنا عند الله. این شعر خیلی لطیفه، بارها خوندم اما نمیشه ازش گذشت. شما هم شاید شنیده باشید حتما. من کیستم گدای تو یا سامن الحجر؟ شرمنده عطای تو یا سامن الوجه، به لحنه می روم بر بیگانگان به عجز تا هستم آشنای تو یا زامن میخوام بیشتر خودتون رو به ما بشناسون، با شما آشنا بشین. آقا جان از کار ما گره نگشاید کسی مگر، دست گره گشای تو یا زامن الحجر، تا آخرین نفس نکشم دست التجا انشاءالله، تا آخرین نفس نکشم دست التجا از دامن ولای تو یا سامن الحجر. رضا جان، رضا رضا جان، رضا دار و شفاست کوی تو و خود توی طبیب، دار و شفاست کوی تو و خود توی طبیب، درد من و دوای تو یا سامن الحجر. هستی چو پایه تن پیغمبر خدا، جان جان نفدای تو یا سامن الحجر. هم ناله با جوان دل افسرده از جوان، گریم گریم در عزای تو یا سامن الحجر. اما سرد میگه یک مرتبه دیدم در بسته بود جوانی شبیه امام رضا علیه السلام از در بسته وارد شد. آقا چگونه وارد شدید از در بسته؟ فرمون اون کسی که میتونه مرا دن یک چشم همزادن از مدینه به مر بیاره میتواند مرا از در بسته. فهمیدم جوانش جواد الائمه است که انتشارشو میکشید. اما سر بابا رو به دامن گره. آقا به حق اون حالت جواد و لعمت نایتی به ما هم بفرما. و دای امامت را تحویل گرفت اما جانها به فداد حسن. خود امام رضا علیه السلام به ابن الشبی فرمود ان کنت باکیا علی شیء فابکی علی الحسین. چگونه اومد بالای بدن فرزندش علی؟ بعضی ها میگن قبل از رسیدن خودشو از اسب پرد کرد. دیگه رمق نداره کشان کشان. بالای بدن علیش رسید سه مرتبه صدا زد علی ولدی علی علی الدنیا بعد کلفا لقد استرحت من هم الدنیا و غما و بقیه موک و ایدن فریدا حسین.